به اپیزود دوم پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم، میزبان شما در این پادکست، و قرار اینجا به مقاله هایی گوش بدین که برنده یا نامزد نهایی جایزه روزنامه نگاری پولیتسر بوده. تو این اپیزود بخش دوم مقاله A Must American Tourist: The Making of Dylan Roof نوشته خانم راچل کاتسی گانسا رو میشنوید که سال 2018 برنده جایزه پولیتسر در بخش نوشته بلند شده. اگه قسمت اول رو نشنیدین، پیشنهاد میکنم اول اونو گوش بدین و بعد بیاین این قسمت. تو قسمت قبل شنیدیم که خانم گانسا که یه خبرنگار سیاه پوسته علاقه‌مند میشه به این که بفهمه چرا دیلان روف 21 ساله 9 تا سیاه پوست رو وقتی در حال عبادت تو کلیسای مادر امانوئل چارلستون بودن به قتل رسونده. ولی بعد از هفته ها حضور در دادگاه و شنیدن حرفای بازمانده ها و خانواده قربانی ها و حتی صحبت های خود دیلان، متوجه میشه که اینجا چیز زیادی گیرش نمیاد که به فهم شخصیت دیلان منجر بشه. پس تصمیم میگیره خودش از طریق مصاحبه با آدمایی که دیلان رو میشناختن و همینطور تحقیق میدانی پرده برداره از راز دیلان روف و چیزی که منتهی شد به تصمیم این آدم برای ارتکاب این جنایت. از مصاحبه با پدر دیلان چیز زیادی دستگیرش نمیشه جز این که زندگی پدره هم به خاطر کاری که دیلان کرده تقریبا نابود شده. دوستای مدرسه دیلان رو کسی توصیف میکنن که آنتی سوشیال بوده، ضد اجتماع بوده و زیاد با بقیه نمیجوشیده، ولی مدیر مدرسهش نظر دیگه ای داره و شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه رو در تبدیل شدن دیلان به یه قاتل افراطی مقصر اصلی میدونه. با این خلاصه که از قسمت قبل گفتم، آماده ایم بخش دوم مقاله آمریکایی ترین تروریست رو بشنویم. یه جایی تو نوشتهاش گفته اصل و نسب من میرسه به جزایر بریتانیا، ولی با خون آلمانی تعمیدم دادن. خون من مظهر آمریکاست. خیلی مجذوب خلوص رگ و ریشش بوده. گویا یه سرچ سرسری هم تو اینترنت کرده بوده راجع به شجر نامش. نویسنده میگه چون برام جالب بود چی ممکنه پیدا کرده باشه، خودم هم کلی وقت گذاشتم تو آرشیو کولومبیا تا ببینم راجع به اجدادش چی میشه پیدا کرد. روف ها تو قرن 19 خیلی خانواده برجسته ای نبودن، ولی در اون حد بودن که اسمشون توی کتابای تاریخ محلی کولومبیا به عنوان کلیسا روهای پیگیر و شهروندان محترم ثبت بشه. جد پدر بزرگ دیلان یه نقش کوچیکی هم تو جنگ داخلی داشته. جسی ماریون روف برنامه داشت کشیش بشه، ولی تحصیلاتش رو نتونست به خاطر جنگای داخلی تموم کنه. به جاش ایشون سال 1859 با یه خانومی به اسم تارسی ازدواج کرد و 3 سال بعدش عضو ارتش جنوبیا یا ارتش مؤتلفه شد. میدونید دیگه، ایالت‌های جنوبی تو جنگ داخلی آمریکا طرفدار بردهداری بودن. جسی ماریون بعدتر به جزایر موریس اعزام شد. جزایر موریس معروفه به این که جاییه که اولین گردانهای سربازای سیاه‌پوست ارتش اتحادیه که با جنوبیا می‌جنگیدن بر ضد ارتش مؤتلفه شکست خیلی وحشتناکی اینجا خوردن. ولی به هر حال اینا چیزای خاصی نیستن، خیلی عادی و معمولن و تو زندگی هر خانواده‌ای در اون زمان ممکن بوده همچین اتفاقاتی بیفته. گانسا میگه اما یه چیز دیگه پیدا کردم که خیلی جالب بود برام، این که تو مدارک سرشماری اون زمان تو لیست اعضای خانواده جسی ماریون و تارسی روف، اجداد دیلان، اسم یه بچه کوچیک دورگه هم ثبت شده. درسته که خیلی از آمریکایی‌ها قرن‌ها از نیروی کار مجانی سیاه‌ها نفع بردن، ولی بسیاری از سفیدهای جنوبی هم بودن که چیزی از این سفره نصیبشون نشد. اجداد دیلان روف جزو دسته دوم بودن، ولی به هر حال مالک این دختر بچه برده شدن. تو مدارک اسم بچه مشخص نیست، ولی فامیلش روفه و سنش هم 8 سال بوده اون زمان. حالا به این حرف دیلان دقت کنین. از ته قلبم همیشه دوست داشتم با این کاکاسیاها در طول تاریخ به بدترین شکل ممکن رفتار میشد. دقت کنید که کلمه نیگر به کار برده اینجا که تحقیرآمیزه و نباید جایی گفت. من حالا کاکاسیاه ترجمش کردم. میگه از ته قلبم دوست داشتم همیشه با اینا بدترین رفتارا میشد، جوری که تک تک ما در گذشتمون یه جدی میداشتیم که مالک یه برده بود. این حرفا رو دیلان تو وبسایتش نوشته بوده. در ادامه نویسنده میگه من هفته ها تو دادگاه نشسته بودم، به دیلان نگاه میکردم ولی فکرم پیش اون دختره بود. اگه به عنوان برده خریدنش، یه بچه 8 ساله که کاری نمیتونسته بکنه براشون. بچه را هیچ اسمی از برده های دیگه نیست تو لیست سرشماری. چرا فقط این؟ مادرش کیه؟ پدرش کیه؟ دلیل این که دیلان فکر میکرد خیلی راجع به اصل و نسبش میدونه ولی خبر از این دختره نداشت اینه که تو تمام گشتنهای این آدم تو تاریخچه خانوادگیش، تو تمام تفسیرهای مغالطه آمیزش از تاریخ، تو تمام رجزخونیاش بر ضد ترکیب نژادی، ناسازگاری و ناهمگونی خود دانسته یه آدمی هست که داره دنبال چیزی میگرده که هیچ وقت نبوده، مخصوصا تو این مملکت که خلوص نژادی هر کسی تو درجه اول اهمیت قرار داره. بنت روف، بابای دیلان روف که حرفشو زدیم، با مادر دیلان آملیا که امیلی صداش میکنیم از این به بعد، حدود 25 سالش که بود آشنا شد. اون موقع امیلی توی باری کار میکرده به اسم سیلور فاکس. بی خانمان بوده تو بچگیش، الانم مطلقه است و با 29 سال سن یه دختر بلنده که با قیافه رنگ رو رفته و داغون هنوز داره پشت دخت کار میکنه. بنت اون موقع که امیلی رو دید و ازش خوشش اومد، معیارش برای نزدیک شدن باید این می بود که آیا امیلی اجداد بزرگی داشته که یه زمانی کسی بودن واسه خودشون، یا اینکه جفتشون آدمایی هن که از جامعه طرد شدن و دنبال یک بدبخت دیگه مثل خودشون می گردن که لااقل دست تو دست هم فرو برن تو این منجلاب بدبختیشون. خانواده امیلی تو واقعیت هم از این یانکی آمریکایی‌های مشهور بودن که اوایل قرن 18 اومده بودن کارولینای جنوبی، ولی وقتی امیلی به دنیا اومده بود انگار چیز زیادی از مزایای طبقاتی و ثروت و تحصیلاتشون رو به نسلای بعدی منتقل نکرده بودن. این اواخر دیگه تبدیل شده بودن به یه خانواده معمولی. پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری دیلان اما اوضاعشون بهتر بود. حتی به نظر می رسید نسلای بعدیشون خیلی موفق‌تر و اسم و رسم‌دارتر هم بشن. پدر بزرگی الان یه وکیل املاک خوش اسم تو کولومبیا، مادر بزرگی هم کار نمیکنه، خانه داره. اما اینا چیزایی داشتن که نوشون نداشت. 1. تحصیلات، 2. اطمینان از این که طبقه اجتماعی و سفید پوستیشون اینا رو توی همین سطحی که هستن نگه میداره و تازه در آینده باعث پیشرفت بیشتر خودشون و خانوادهشون هم خواهد شد. دیلان تو مانیفستش میگه خیلی مسخره است که بگین من چون بچه طلاق بودم زندگی سختی داشتم. کلی آدم دیگه هم تو جامعه هستن که محصول طلاق. اما کلن اصلا نمیشه به دیلان گفت بچه طلاق. چون پدر مادرش نه با هم زن و شوهر بودن، نه پارتنر و دوست دختر دوست پسر بودن. حتی زندگی هم نمی کردن با هم. تو بهترین حالت این بچه یا ناخواسته بوده یا محصول رابطه عاشقانه یه شبه. لاو چایل بهش میگن خودشون. اصلا در این حد که تو گواهی تولدش اسم پدر بچه نوشته نشده. به دنیا اومدن دیلان البته باعث شد اینا دوباره یه مدت کوتاهی همو ببینن، ولی بازم زیاد دووم نیوورد رابطهشون. فقط در عرض چند سال امیلی 5 بار اسباب کشی کرد، از این خونه به اون خونه، از این محله به اون محله. نویسنده میگه شاید همین جابجا شدنهای زیاد بوده که باعث شد دیلان هیچ وقت دوست صمیمی نداشته باشه و تو مدرسه و تو شهر هیچ کسی این بچه رو یادش نیاد. مثل یه شبحی بود، یه شبحی که هیچ کس نمیشناختش تا اینکه کاری کرد که دیگه همه شناختنش. I'm guilty.
to that church in Charleston. And, I did it.
یه صبح یک شنبه ای تصمیم میگیره خانم گانسا بره کلیسایی که پدر و پدر بزرگ دیلان معمولاً میرفتن. ببینه اونجا چی گیرش میاد. خب کلیسا کلیسای سفید پوستاست و این خانم چون نمیتونه رنگ پوستش رو قایم کنه خیلی انگوش نماس اونجا. زیاد توجه رو جلب میکنه به خودش ناخواسته. با اینکه وقتی وارد میشه دم در یه زوج میانسال خیلی گرم ازش استقبال میکنن، ولی داخل کلیسا نگاه همچین خیلی دوستانه نیست. انگار میترسن این خانم اومده باشه یه چیزی از خدا و معنویتی که مال ایناست اینجا بدزده. نویسنده میگه واقعا نمیدونم این رفتارشون آیا به خاطر این بود که مثلا سرود مذهبیشون رو بلد نبودم یا به خاطر سیاه‌پوست بودنم بود. بعد مراسم گانسا رفت پی کشیش دیلان، پدر تونی متسه، و بهش گفت که اذیت شده وقتی اینجا بوده. این نگاه‌های سنگین و بعضی رفتارهای کسایی که اینجا بودن رنجوندتش. پدر متسن با اینکه کار داشت زیاد، ولی از یه طرف دلش سوخت، از اون طرف واسه اینکه آبروداری کرده باشه به هر حال دعوت کرد گانسا رو به دفترش. این مدتی که دیلان زندان بود، پدر متسن مرتب میرفت بهش سر میزد. چند روز بعد از این مصاحبه حتی جلسه دادگاه دیلان هم اومد. با پدر بزرگ و مادر بزرگ دیلان البته. پدر متسه میگه وقتی قتل اتفاق افتاد کلی وکیل ریختن اینجا دنبال بچه کلیسا روهایی میگشتن که دیلان رو میشناختن ببینن چی گیر میارن راجبش، ولی هیچ کس هیچی ازش یادش نمیومد. میگه واقعا بچه باهوشی بود دیلان، ولی خیلی درونگرا بود، بروز نمیداد چیزی از خودش هیچ وقت. واسه همین بود کسی متوجه نشد چه بر سر این آدم داره میاد. بین آدمایی که دور و برش بودن پدر بزرگش از همه بهش نزدیکتر بود. پدر بزرگی قطع امید نکرده بود ازش. حالا درست زیاد با هم حرف نمی زدن، ولی این کاری که معمولا همه پدر بزرگا انجام میدن و اینم انجام داد. وقت گذرون باهاش، امید داشت بهش. خود سی جوزف روف جناب پدر بزرگ بعدن تو دادگاه گفت من و زنم هر روز واسه قربانی و فاتحه می خوندیم، واسه خانواده‌هاشون دعا می کردیم، از خدا می خواستیم صبرشون بده. خیلی ناراحت و متاسف بودیم، ولی از اون طرف هم به ملت میگفتیم آقا خانم هیچ چیزی تو این دنیا بد مطلق نیست. این نوه ما هم مستثنا نیست از این قضیه. درسته ما هیچ وقت نمیتونیم خودمونو بذاریم جای خانواده قربانی ها و بفهمیم درک کنیم واقعا چی کشیدن اینا، ولی خب کسی هم نمیتونه تصور کنه ما تو چه شرایطی هستیم الان. گانسا میگه دیدم وقت خوبیه الان که بحثمون گرم شده یه سوال چالشی بپرسم از جناب کشیش. میپرسه به نظرت الان همین رفتاری که با من شد تو کلیسای خودت یه نشونه ای نیست که هنوز در ابعاد وسیع تری مردم توانایی مواجه شدن با نژادهای دیگر رو ندارن؟ نژاد پرستانه نبود این حرکتی که اینا کردن امروز با من؟ پدر متسه جواب قشنگی داد بهش. برگشت گفت دو تا خیابون اونورتر یه کلیسای کره‌ای هست. یه سرم برو اونجا. ببین اگه غیر کره‌ای اونجا دیدی؟ نمیدونم چه سریه، ولی بیشتر مردم دوست دارن با هم نوعاشون عبادت کنن، با کسایی که همه چیشون عین همه. حرفش که تموم شد پدر شونه‌هاش همچین افتادن پایین، انگار یه شکست سختی خورده تو زندگیش تو همین لحظه. برگشت گفت حالا شاید من اشتباه کنم و ولی به نظرم زمانه خیلی عوض شده نسبت به وقتی که من بچه بودم اینجا. من نمیدونم چه بر سر دیلان گذشته، ولی باور دارم یه نیروی شیطانی، یه شرارتی تو دنیا وجود داره. حالا نمیخوام لزوماً ربطش بدم به کسی یا چیزی. یه سری چیزای واقعاً بی‌معنایی هستن که من نمیفهمم اینا چطوری وارد دنیای ما شدن. معنیشون رو نمیفهمم. اصلا شما چطوری میتونی توی یه چیزی که هیچ معنی نداره دنبال معنی بگردی؟ بعد گانسا میپرسه ازش توی مدت تماسی گرفتین با قربانی ها اظهار همدردی بکنین، دلجویی بکنین ازشون، از این چیزا؟ جواب داد کشیش والا مطمئن نبودیم کار درستی باشه خودمون پاشیم بریم کلیسای مادر امانوئل، ولی براشون گل فرستادیم، کارت تسلیت فرستادیم، یه سری هم از این کتابایی که میگن چطوری راحت‌تر با مرگ عزیزانتون کنار بیاین. نویسنده میگه این حرفو که زد من یکم مرمورم شد. میگه بروش نیوردم تو اون لحظه، ولی به نظر من که خیلی کارشون توهین‌آمیز بوده. با اینکه با این حرفش خوب آتوی دستم داده بود، میتونستم قشنگ بندازمش گوشه رینگ تو بحث، ولی منصرف شدم. احساس کردم داریم تبدیل میشیم به نماینده کسایی که اینجا نیستن، انگار داریم جنگ نیابتی میکنیم. به جاش ازش پرسیدم حالا به نظرت تو این مدت بعد از کشتار تغییری کرده دیلان؟ تفاوتی متوجه شدی تو این آدم؟ پدر متسم گرفت منظورمو، فهمید قصدم چی از پرسیدن این سوال. واسه همین خیلی پکر شد که باید واقعیتو بگه. با یه چهره ناامیدانه و پر از افسوس آهی کشید و گفت نراستش. صحبتش که تموم میشه، نویسنده با کشیش خدافظی میکنن و میاد که بره بیرون از کلیسا. میبینه در اصلی قفله، یکم میگرده در خروجی رو پیدا کنه و این حرفا، اون وسط چشش میفته به یه سری کاغذ لامینت شده اعلامیه طور. یکیشو برمیداره، میبینه اون بالا نوشته سنت پاول سیفتی اند سکیوریتی پلان، برنامه اقدامات حفاظتی امنیتی کلیسای سنت پاول. یه سری دستورالعمل گویا برای استقبال کننده ها، کسایی که جلو در میستن خوش آمد میگن به مهمونا. میگه بدون اینکه دنبال چیز خاصی بگردم تو مد، شروع کردم به خوندنش. وقایع تکان دهنده‌ای که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شده است، ممکن است اعضای کلیسا را به اتخاذ تدابیر فوری امنیتی و اضطراری ملزم سازد. گرچه پر واضح است طراحی مدلی برای مدیریت بحران در این موارد امری زمانبر و طولانی است. در صورت برخورد با افراد مشکوک، با آنها مؤدبانه رفتار کرده و وارد گفتگو شوید. با این حال زیر نظرشان داشته باشید و از حراست کلیسا بخواهید آنها را به سمت صندلی‌های جایگاه حضار راهنمایی کنند. تهدیدات ممکن است به اشکال مختلف ظاهر شوند. به خاطر داشته باشید شما چشم‌ها و گوش‌های برنامه امنیت و حفاظت کلیسای سنت پاول هستید. نویسنده میگه یه نگاهی انداختم به متن اعلامیه و خوندمش تقریبا کامل. منتها جایی از برنامه ندیدم دستورالعملی داشته باشه که اگه زارب یکی از خودشون بود چی کار باید کرد. دیلان بین سالهای 2014 و 2015 دو ماهی برای یه شرکت خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موزی کار کرد توی شهر کوچیکی به اسم ایرمو. اینجا هم رئیسش هم همکاراش متوجه فاصله گرفتنش از بقیه آدم ها بودن. تو وقت استراحت که مثلا همه می رفتن دور هم جمع می شدن یه چایی بخورن سیگاری بکشن، این می رفت واسه خودش یه گوشهی پیدا می کرد تنها می شست. یکم سر به هوا بود گاهی، تمرکز نداشت. یکی از همکارای سابقش به وکیل دیلان گفته یه روز صبح که دیلان اومده بود سر کار، اشتباهی رفته بود یه خونه 3 بلوک اونورتر. شروع کرده بود تو باغچه‌شون دنبال جک و جونور گشتن و سمپاشی کردن. با بدبختی رفتیم پیداش کردیم، دستشو گرفتیم آوردیمش، گفتیم بابا اشتباه میزدی، باید رو این خونه کار کنیم. تو فوریه 2015، 4 ماه قبل از کشتار، دیلان به صورت ناشناس یه آگهی گذاشت تو سایت کریگلیست. این مثل سایت دیوار خودمون میمونه، مجانی میتونی توش هر آگهی که خواستی بذاری. یه آگهی گذاشت دیلان دنبال یه نفر که با هم برن تور تاریخ چارستون. گفت هر کسی خواست میتونه به این پیام بده، به جز یهودیا، همجنسگراها یا کاکاسیاها. دوباره نیگر میگه اینجا، اسلر استفاده میکنه. یه روانشناس بازنشسته به اسم دکتر توماس هایرز این آگهی رو دید و این متن متعصبانه و بی نزاکت آگهی چشمش رو گرفت. با خودش گفت هر کسی اینو نوشته مشکل داره، ببینم کمکی چیزی میتونم بهش بکنم یا نه. پیداشم کرد دیلان رو، سعی کرد کمک کنه، ولی دیلان بازم کار خودش رو میکرد، همون ادبیات تحقیرآمیز و پرنفرت رو استفاده میکرد همچنان. این آقای روانشناس میگه حتی پیشنهاد دادم بهش پول میفرستم برات، برو سیدی های تتاکس رو تماشا کن. احساس میکردم نیاز داره افق دیدش رو بازتر کنه، ولی دیلان جواب داد، تشکر کرد، گفت خیلی هم آدم خوب و نازنینی هستی شما، مرسی که به فکر منی، ولی من الان تو رخت خوابم، دپرسم، حوصله‌ایم که از جام پاشم ندارم، زندگی من به فاک فنا رفته، با اینکه آدم باحالیم ولی هیچ دوست و رفیقی ندارم، ولم کن. الانم میخوام برم بخوابم دوباره. بای. Last seen long time ago. بلاک کرد دکتر هایرزو و رفت پی زندگیش. مشخص نیست دقیقاً چه شکلی روزشو میزنونده این آدم. میگه هیچ وقت موبایل نداشتم. این چند تا دوستی هم که داشتم بچه های قدیم بودن که تو فیسبوک پیداشون کرده بودم دوباره. اکانت فیسبوکی که دیلان چند ماه قبل از تیراندازی ساخته بود 88 تا فرند داشته. اکثرشون هم همکلاسی های سیاه پوست دوران مدرسش بودن. حالا چرا 88؟ چون H حرف هشتم الفبای انگلیسیه و دو تا H که میاد کنار هم مثل 88 میشه مخفف هایل هیتلر، یکی از کدای این طرفدارای نازی است. یکی از دوستایی که تو اون تابستون دیلان پیداشون کرد و دوباره با هم رفیق شدن جوزف مکه، جویی بهش میگیم از این به بعد. وقتی دیلان دوباره جویی رو پیدا کرد این داشته تو یکی از این کاروانا زندگی میکرده. این خونه سیارا هست که میبندن یدک ماشینا باش این ور اون ور میرن. تو فیلم ها احتمالا زیاد دیدین وقتی میخوان یکی از این خانواده های فقیر آمریکایی رو نشون بدن، نشون میدن اینجور جاهایی زندگی میکنن. به هر حال از پروفایل های فیسبوک دوستای دیلان معلومه اینا اون تابستون حسابی ترکوندن و خوش گذروندن. آباد کردن دیگه الکل و مواد. دیلان یه سال قبل این به خاطر داشتن ماده مخدر درجه کنترلی 3 بازداشت شده بوده یه بار. من یه توضیح بدم اینجا. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA تو 5 دسته طبقه بندی میکنه مواد مخدر رو بر اساس پتانسیل و خطر اعتیاد آوریشون. مواد درجه کنترلی 1 از همه خطرناک ترن، مثلا هروئین و LSD و اکستازی و البته ماریجوانا. هرچی میاد پایین تر خطرشون کمتر میشه. اون درجه 5 دیگه مثلا میرسه به داروهایی که زیر یه حد مشخصی کدئین دارن. یه روز دیلان داشته تو مرکز خرید کولومبیانا سنتر رفتارهای عجیب غریب میکرده، سوالای بی ربط میپرسیده از سکیوریتی، مشکوک میشن بهش زنگ میزنن پلیس، میان میگیرنش و تو وسایلش یه سری قرص نارنجی رنگ پیدا میکنن. چی بودن حالا این قرصا؟ ساباکسون بودن. یه دارویی که تجویز میکنن دکترا، کمک میکنه به بیمارایی که دارن وابستگیشون رو به تریاک کنار میذارن راحت تر ترک کنن. منتها آدم عادی اگه مصرف کنه این دارو رو تا حدی حس نشئگی بهش دست میده. البته عوارض جانبی شدیدی هم داره که حالت تهوع و دلپیچه و ایناست. تو خاطرات زندانش می نویسه دیلان که من کلن خوشم نمیاد مردم دنبال یه سری تفسیرها و تأویلایی می گردن از چیزایی که تفسیر بردار نیستن و خیلی معنی زیادی ندارن. خیلی می خوان گنده کنن حرفایی که من می زنم و الانم خیلی بیشتر از قبل حادثه. حرف که میزنم با کسی چنان دقت میکنن رو کلمه ی حرفام، انگار خیلی مهمن چیزایی که میگم، یا مثلا دارم یه سرنخی میدم بهشون که بتونن به عمق معنی وجودم پی ببرن. نه بابا، این حرفا نیست، این داستانا نیست. مثلا یه جا گفتم هیچ وقت مواد رو به خاطر اینکه دردامو کم کنم یا خود درمانی کنم استفاده نکردم. مواد میزدم چون مواد های میکنه آدمو. خلاص، همین. معنی عمیق‌تری پشت این حرف نیست، همینطور که معنی عمیق‌تری پشت هیچ کدوم از رفتارای من نیست. یکی از آدمایی که با دیلان و جویی میپریده اون موقع که اینا تو کاروان بودن میگه به شرط ناشناس موندن و هویتش حاضر با نویسنده حرف بزنه. وقتی گانسا ازش راجع به بیشترین چیزی که از دیلان یادش مونده میپرسه، این سری برمیگرده جواب میده آروم بود، به شکل ناراحت کننده‌ای، به شکل عجیبی آروم بود. تو این بیابون برهوت با این دوستای داغون دیلان میشسته بین اینا راجع به تیراندازی به یکی از همکاراش حرف میزده، این هفتیرش رو تو هوا میچرخونده، کلمات توهین‌آمیز نژادپرستی میگفته، کلی اسلر میگفته، همه این کارا رو میتونسته بکنه بدون اینکه کسی بهش بگه عجیب غریب. تمام این حرفا از این گوش ملت می اومد، از اون گوششون می رفت. تا همین امروز به نظر می رسه دوستای دیلان ناتوانی بزرگی دارن تو پردازش وزن کاری که این آدم کرده. حتی هنوز قضیه رو انگار نگرفتن. شاید بشه یه بخشی از این بیهودگی و پوچی اینا رو به سن و سال ربط داد، بگیم خب اقتضای سنه، ولی هیچ عذر و بهانه‌ای نمیشه واسه این قضیه آورد که فردای روز تیراندازی و کشتار 9 تا آدم بیگناه تو کلیسا، جویی شروع میکنه با بقیه دوستاش صحبت کردن که راستشو نگین به این بازپرسای FBI، دروغ بگین بهشون راجع به دیلان. البته به همین خاطر کارش به دادگاه هم میکشه، بعدن محاکمه میشه، به جرم خودداری از ارائه مدارک گناهکار میشناسنش و 27 ماه زندان براش میبرن. با اینکه فقط یه ماه گذشته از جنایت دیلان، دوست دختر جناب جویی با افتخار یه عکسی از خودش پست میکنه رو پروفایلش که زبونشو در آورده داره پیرسینگش رو با آرم پرچم ارتش مؤتلفه نشون میده، همه ارتش نجات پرستا که پیشتر گفتیم. آخرین حرفی که این جناب ناشناس میزنه به نویسنده اینه که ما هیچ کدوممون نجات پرست نیستیم، هیچ وقتم حرف آنچنان متعصبانه ای از دیلان نشنیدیم. خیلی هم تأکید میکنه روی این حرفش، میگه یه دوره‌ای بود، یه تابستون وحشی بود، ما هم بچه بودیم، الانم دیگه همه چی گذشته، تموم شد همه چی. رسیدیم به آخر این اپیزود. مرسی که تا اینجا همراهی کردین. منتظر قسمت بعدی هم باشین که به زودی منتشر میشه. الان که دارم این پادکست رو ضبط میکنم، پادکست به جز وبسایت های شنوتو و تهران پادکست رو ساوند کلاود، اسپاتیفای و پلیر اف ام هم قابل شنیدنه. آیدی مونم تو تمام شبکه های اجتماعی هست میم پادکست، با دوتا میم، MIMM پادکست. نظراتتون رو از هر طریق که راحت تره به گوشم برسونین، منتظرشون هستم. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.